سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 300 رسانه در این کشور بسته شدند. این فدراسیون دیروز همچنان گفت که در بیش از 5 ماه گذشته هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را در افغانستان از دست دادند. در این حال برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که اظهارات مقام‌های طالبان در مورد تطبیق قانون سابق رسانه‌های همگانی امیدوارکننده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که با قطر در مورد آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده. اداره بین‌المللی هوانوردی در اعلامیه در وبسایت خود به نقل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که بر اساس توافق شرکت‌های هوایی افغانستان و قطر به پایتخت‌های این دو کشور پروازها را اجرا خواهند کرد. گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1 میلیون افغان در ماه‌های اخیر به ایران فرار کردند. به دلیل تشدید اقدامات پاکستان در زمینه تحکیم سرحداتش، رفتن افغان‌ها به ایران افزایش یافته. گسترش فقر و بیکاری در افغانستان باعث شده که مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه بیشتر شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان یک حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. این حمله در ولایت ادلیب صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، الهاشمی 31 اکتبر سال 2019 چند روز پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر سابق داعش به حیث جانشین او انتخاب شده بود. یک مقام آمریکایی گفته که الهاشمی زمان خود را با بم منفجر کرد که نیروهای آمریکایی با او نزدیک شدند. وزیر دولت هند در امور خارجی می گوید که در پالیسی این کشور در قبال تروریسم تحمل جای ندارد. والا مولی مورالیت هران این سخن را با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفت. او دیروز در پارلمان هند گفت که به تلاش‌های جمعی جهانی برای مقابله با تهدید تروریستی باور دارد. این مقام هندی گفته که دهلی نو به تماس‌هایش در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله تروریسم و تندروی با ذینفعان بین‌المللی و شرکای منطقه‌ای ادامه می‌دهد. سازمان صحی جهان میگوید که اروپا وارد دوره طولانی مدت آرامش کرونا خواهد شد. هانس گلوگی رئیس بخش اروپایی این سازمان دیروز گفت که سطح واکسیناسیون بالا، نزدیک شدن به پایان زمستان و در نهایت سطح پایین عوارض نو جهش یافته جدید کرونا موسوم با اومیکرون این امید را به وجود آورده که اروپا به زودی وارد یک دوره آرامش شود. با آنکه موارد مثبت ویروس کرونا در بسیاری کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بی پیشینه خوانده شده، اما شمار مرگ و میر ناشی از آن کم بوده است. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان وضعیت رسانه ها در افغانستان چگونه است؟
هنوز هم از حکومت طالبان یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در اون خبرنگار مسئول باشه ندیدیم.
گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی سابق افغانستان دریافت کردند. میدانید که طالبان در هرات به نقاشان چه گفتند؟
جسم کشیدن عکاسی نه حرام هستند.
ارزش دلار در برابر افغانی چگونه است؟
در روز پنجشنبه یک دلار آمریکایی در برابر 95 افغانی تبادله شده است.
در برنامه امواج آزادی هم میشنوید.
فعلا مردم افغانستان همه بسیار در عدالت هستند که واقعا شنیدنش برای کسایی که یعنی اگه احساس داره برای وطن و احساس داره برای مردم قابل تحمل نیست.
قرار است امروز بازی های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پیکینگ پایتخت چین آغاز شود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، فدراسیون بین المللی ژورنالیستان می گوید که از تسلط دوباره طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته بر افغانستان تا اکنون، صدها رسانه در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تهدیدها و محدودیت‌های شدید گزارش‌دهی بسته شدند. این نهاد همچنان گفته که در اضافه از 5 ماه گذشته، هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید، از میان 603 رسانه، 318 رسانه از 15 آگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. این سروی از سوی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان در 33 ولایت این کشور انجام شده است. در بیانیه آمده که از وضعیت موجود در افغانستان روزنامه ها خیلی متاثر شدند. از جمله 114 روزنامه صرف 20 روزنامه چاپ می شوند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که بر اساس گزارشی که برای این فدراسیون تهیه شده است، 51 شبکه تلویزیونی، 132 رادیو و 49 رسانه آنلاین فعالیت خود را متوقف کردند. در بیانیه می خوانیم که از میان بیش از 5000 تن که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه ها کار می کردند، اکنون صرف تنها 2234 خبرنگار کار می کنند. 72 درصد کسانی که وظایفشان را در رسانه ها از دست دادند زنان هستند. آنتونی بلینجر، سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، گفته که برای اولین بار از اطلاعات جمع آوری شده در 33 ولایت می توانند مقیاس واقعی بحرانی را که بر روزنامه نگاری در افغانستان تأثیر می گذارد مشاهده کنند. او افزوده که این تصویر نه تنها برای خبرنگارانی که شغل خود را از دست دادن یا مجبور به فرار شدن، بلکه برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می شوند نیز فاجعه بار است. طالبان درباره نتایج این سروی در خصوص وضعیت رسانه ها در افغانستان هنوز تبصره نکردند. از سوی دیگر عزیز احمد تسل، عضو بورد پرس کلاب کابل، دیشب به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات فراوان روبروستند. او افزود:
هنوز هم از حکومت طالبا یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم و اطلاعاتی که باید ما از حکومت طالبا به دست بیاریم متاسفانه دشوار است. اما باز هم سخنرانی اخیر ذبیح‌الله مجاهد یک امیدواری پیدا کردند که اونها گفتند که ما در قانون رسانه های افغانستان تغییر نمیاریم.
مقام های حکومت طالبان روز چهارشنبه گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی قابل اجرا بوده و کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها احیا خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که پس از ایجاد دوباره این کمیسیون، هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه ها مداخله نخواهد کرد. سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از جامعه جهانی خواسته است که از ژورنالیستان در افغانستان حمایت کند تا آنها آنچه را در افغانستان روی می دهد انعکاس دهند. او گفته که جامعه جهانی به بحران انسانی که خبرنگاران و خانواده های آنها به آن مواجه هستند رسیدگی کند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته که هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی نظام سابق افغانستان دریافت کرده. آنتونیو گوتریش این گزارش را که جزئیات آن به رسانه ها ارائه نشده دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است. اما پس از حاکمیت طالبان، گزارش های متعددی از کشته شدن مرموز برخی نظامیان سابق منتشر شده که در بیشتر موارد افراد طالبان به آن متهم شدند. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده، اما در گذشته ادعا در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی سابق افغانستان را رد کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افراد سابقه بوده و
شخصی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان سه برادرزاده اش از سوی طالبان در ولایت غور کشته شدند. او میگوید که یکی از برادرزاده هایش به نام محمود عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود و برادرزاده دیگرش هم عضو خیزش های مردمی بود.
از افراد سابقه بوده و میخواستند که اصلا اونا به یک آروسی آمده بودن، از آروسی ورگشتن به طرف خانه اصلی خود میرفتن، اونجا مسیر را رو دیگه مجاهدات کمی میگرفتن، زدن دو نفر به همون اصلا شهید میشه، یک طفلک 12 ساله زخمی میشه.
از آغاز حاکمیت طالبان در 15 اگست گزارش‌های متعددی از قتل نظامیان پیشین منتشر شده و بیشتر خانواده‌های این نظامیان طالبان را عامل کشته شدن آنان می‌دانند. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل در بخشی از گزارشی که دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان فرستاده گفته که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما ادعاهای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود گزارش را درباره وضعیت افغانستان تا 31 جنوری به این شورا بسپارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان درباره این گزارش سرمنشی سازمان ملل به سوالات ما پاسخ نداد، اما در گذشته حکومت طالبان ادعاها در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را رد کرده بودند. یوناما همچنان در 30 جنوری سال روان اعلام کرده بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 100 تن از اعضا و نظامیان حکومت پیشین و افراد همکار با نیروهای بین‌المللی کشته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 2/3 این افراد به دست طالبان و هواداران این گروه و بدون محاکمه کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام جهانی با تیم استرالیا روبرو می‌شود. سرمربی تیم افغانستان میگوید که با توجه به دو بازی اخیر افغانستان و استرالیا، بازیکنان افغان از روحیه بهتر برخوردارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازی امروز تیم زیر 19 سال این کشور برای به دست آوردن مقام سوم رقابت‌های جام جهانی است. رئیس احمد زئی سرمربی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این بازی را مهم دانست و گفت:
فکر می کنم در این میدان که بازی برگزار می شود برنده شدن قرعه بسیار نقش دارد و دیگر ده اوور نخست که بیتنگ اول باشد یا بالنگ به دست آوردن آن با هر دو تیم بسیار مهم است.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در هفته جاری در بازی نیمه نهایی در برابر انگلستان با تفاوت اندک شکست خورد و فرصت برای راه یافتن به دوره نهایی را از دست داد. بازی میان افغانستان و استرالیا ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است بازی نهایی رقابت‌های جام جهانی زیر 19 سال میان تیم‌های هند و انگلستان فردا شنبه 5 فوریه برگزار شود. رادیو آزادی.
بنیاد ملی ادبیات کودک در افغانستان میگوید که دوباره به فعالیت آغاز می‌کند. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است، تا حال 500 جلد کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده. شرح بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می‌دهد. نعیمه غنی رئیس این بنیاد می‌گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب‌ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب‌ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تأخیر روبرو شده بود که میخوایم کار خود از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب ها کار خواد کردیم و به تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشه.
او میگوید که آنها قبلا کتاب هایی را با قیمت های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پوره نمی کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم نویسنده ادبیات کودک، ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم می‌داند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله می ادبیات کودک پرورش می‌یابد و کودکایی که داستان و شعر زیاد می‌خوانند اونا وسعت دید می داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره به پای خود استاد شود، کارهای مثمر انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مورد تلفات اخیر نظامیان پاکستان در ایالت بلوچستان پاکستان گزارش های زد و نقیز داده می شود. جدایی طلبان بلوچ ادعا کردند که در حملات بر دو مرکز نظامی پاکستان ده ها تن را به قتل رسانیدند. اردوی پاکستان در این مورد چه می گوید؟ در این گزارش جزئیات را خواهید شنید.
حکومت پاکستان میگوید که 12 تن از نظامیان این کشور در ایالت بلوچستان کشته شدند. پیشتر وزارت داخله پاکستان گفته بود که 4 نظامی و 15 حمله کننده کشته شدند. مسئولیت حملات اواخر روز چهارشنبه بر دو مرکز نظامی در بلوچستان را جدایی طلبان بلوچ پذیرفتند. گروهی که خود را اردوی آزادی بخش بلوچ می نامد ادعا کرده که در این حملات بیش از 50 تن از نیروهای پاکستانی کشته شدند. ایوب ترین خبرنگار محلی در باره حملات در نواحی نوشکی و پنجگور بلوچستان به رادیو آزادی دیشب گفت:
در بلوچستان په پنجگور کې
در مناطق پنجگور و نوشکی بلوچستان انفجارها صورت گرفته بود و افراد مسلح به کمپ‌های نیروهای مرزی داخل شدند. بنا به اظهارات میرزیا لاگو وزیر داخلی بلوچستان که مشاور است، تا کنون در هر دو حادثه 12 نیروی امنیتی جان باختند.
جدایی طلبان حملات خود به نیروهای پاکستانی را در این اواخر افزایش دادند. هفته گذشته در حمله بر یک پسته تلاشی که مسئولیتش را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفت، 10 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که افراد مسلح در هنگام حملات با طراحان حمله در افغانستان و هند در تماس بودند. حکومت و اردوی پاکستان در گذشته ادعا کرده بودند که حکومت پیشین افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی از جدایی طلبان بلوچ و طالبان پاکستانی حمایت می کند. اما پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان هم حملات تحریک طالبان پاکستان و جدایی طلبان بلوچ در این کشور افزایش یافته است.
قرار است امروز بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در شهر پیکنگ پایتخت چین آغاز شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازی‌های المپیک زمستانی تا 20 مایه روان میلادی در چین ادامه خواهد یافت. مراسم ویژه برای گشایش رسمی 24مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی 2022 در پکن برگزار خواهد شد. اما چندین کشور به شمول ایالات متحده اعلام کردند که در اعتراض به تخطی‌های حقوق بشری از سوی حکومت چین، هیئت رسمی برای اشتراک در این مراسم نخواهند فرستاد. ورزشکاران آمریکایی اما در بازی‌های المپیک زمستانی در چین شرکت می‌کنند. در همین حال صدها تن از تیبیتی ها روز پنجشنبه بیرون از مقر کمیته بین المللی المپیک در سیویس را پیمایی کردند. بسیاری از معترضان بیرق تبت را حمل می کردند و در بنرهایی که با خود داشتند نوشته شده بود که بازی های المپیک زمستانی پکن را تحریم کنید و به نقض حقوق بشر در تبت پایان دهید. چین نه تنها به خاطر آنچه نقض حقوق بشری در تبت خوانده می شود با انتقادهای روبروست، بلکه از این کشور به دلیل تخطیهای حقوق بشری در شینجین هم پیوسته انتقاد می شود. ناپدید شدن پنگ شوای تنیسباز چینی در ماه نوامبر گذشته نیز انتقادهای را به همراه داشت. بازی های المپیک زمستانی در سه شهر بزرگ چین به شمول پایتخت پکینگ برگزار می شود. اما به دلیل جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا، محدودیت های برای حضور تماشاچیان وضع شده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون، این استدیو را برای لحظات چند به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم تا چند گزارش تفصیلی و پیام های را ارائه کند که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. می دانید که طالبان در هرات به نقاشان چی گفتند؟
جسم کشیدن عکاسی نه حرام هستند.
ما نظر یک مینیاتور کار محلی را هم پرسیده ایم.
این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر. اما در مورد افزایش بهای دلار آمریکایی در برابر افغانی شاید به تکرار شنیده باشید، اما حال خبر از افزایش بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی میرسد. مردم چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
اتحادیه صرافان کابل میگوید بر روز پنجشنبه یک دلار آمریکایی در برابر 95 افغانی تبادله شده است. حاجی محمد دادگل معاون اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل برای رادیو آزادی گفت:
بر دفعتن افغانی به ثبات رسید از 102 سرپر راسن تا 92 و فعلا که ما با شما صحبت میکنیم 95 افغانی در تبادله است با امید یک افغانستان با ثبات.
اما دلیل این تغییر در نرخ دلار در بازارها چه بوده است؟ محمد صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولایتونو که په زنګړی ډول پسر
در ولایت ها به ویژه ولایت های مرزی استفاده بیشتر از پول افغانی، آغاز اصلاحات در صرافی ها، هماهنگی با تمام نهادها و جلوگیری از قاچاق پول و فراهم کردن زمینه رسانیدن دلار کافی به بازارها از کمک های سازمان های بشر دوستانه دلیل های هستند که ارزش افغانی را بالا برده است.
این بانک از مردم می خواهد تا در تمام داد و ستت های خود از پول افغانی استفاده کنند. اما شمار از باشندگان کابل می گویند با وجود کاهش نرخ دلار در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها در بازارها همچنان بلند است و دکانداران گران فروشی می کنند. ایرج نعیمی و محمد حنیف دو تن از این باشندگان به رادیو آزادی گفتند:
ارزش دلار نسبت به افغانی کم پایندار آمده و بدبختانه بگویم که نرخ نوای قیمت مواد خوراکی و مواد اولیه در همان جایی که دلار بلند بود همان جا قرار داره. ما از مسئولین تقاضا داریم که باید است بخاطر جلوگیری از این که دلار آل پایان آمد در مقابل افغانی، باید است نرخ نوا هم کنترل شود.
کاهش نرخ دلار در مقابل پول افغانی بگویم که یک پیام امیدبخش بوده می تواند، اما با کمال تاسف که نرخ مواد نفتی و خوراکی، آرد، برنج، روغن و آنچه با دلار معامله می گردد در نرخ بالای خودش ثابت مانده و تغییر دیده نمی شود.
از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در چند ماه پسین، ارزش افغانی در برابر برخی اسعار خارجی به ویژه دلار به گونه بی پیشینه کاهش یافته بود، تا جایی که یک دلار آمریکایی 125 افغانی هم در بازارهای کشور تبادله شد. اما در دو ماه اخیر ارزش دلار به گونه نسبی در برابر پول افغانی کاهش یافته و اکنون به 95 رسیده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال بیاین که بریم به هرات، جایی که طالبان به نقاشان و هنرمندان گفتند که چهره انسان را نکشند. اما این اقدام خاطر برخی از هنرمندان را آزرده. در این گزارش بیشتر بشنوید.
نگرانی هایی که در جامعه کنونی ما به وجود آمده.
حبیب الرحمن سلطانی پس از 10 سال کار در رشته میناتوری از ادامه فعالیت‌های هنری خود دلسرد شده است و آینده هنر را در افغانستان ناروشن می‌داند. او 25 سال دارد و از رشته میناتور هنرهای زیبای پانتون هرات فارغ شده است. سلطانی 50 اثر میناتوری دارد که در خلق آن از سبک مکتب هرات استفاده کرده است. او در جریان فعالیت‌های هنری آثارش را در سه نمایشگاه انفرادی و ده ها نمایشگاه جمعی به نمایش گذاشته است. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌های آثار نقاشی و میناتوری در هرات متوقف شده و هنرمندان زیادی مانند سلطانی بی سرنوشت ماندند. او به رادیو آزادی گفت که ناامید شده است.
در جامعه که دولت توجهی به هنر نداشته باشد و سرنوشت را برای این کار سنجیده نشود، عاقبت خوبی در پی ندارد و یا باعث فراموشی شدن هنر نه تنها از ذهن هنرمند و باعث نابودی یک فرهنگ بسیار مهم در افغانستان می شود. این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
مولوی عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که اثرهای نقاشی و میناتوری باید فقط طبیعت و اشیای غیر زنده را نشان دهد. به گفته او چهره انسان و یا هر زنده جان دیگر در آثار هنری حرام است و جلو آن گرفته می شود. او میگوید که ماموران آنان به صورت شفاهی به مردم و هنرمندان ابلاغ کردند که از نقاشی عکس انسانها و حیوانات پرهیز کنند و این کار خلاف اصول اسلامی است.
جسم کشیدن عکاسی نه حرام استند، از دیدگاه شریعت حرام است، تصویر از صورت حرام است، به دیوال میزنه کسی یا به دیگه جای میزنه اونا حرام هستن، محتسبین منع کرده اینا باید نکنه. چیزی که از طریق شریعت حرام باشه، مکروه منکر باشه، اونا اجازه نمیدیم.
اما بسیاری از آگاهان فرنگی در هرات این اقدام را نگران کننده و ناپذیرفته نمیخوانند. نعمت الله سروری یکی از آگاهان فرنگی در ولایت هرات میگوید که نقاشی و میناتوری پیوند عمیق با تاریخ افغانستان دارد و بخشی از افتخارات این کشور است. او به اشاره به مکتب میناتوری هرات میگوید که بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با پیروی از این مکتب به هنر دست یافتند، اما در افغانستان هر گونه محدودیت در برابر هنرهای تجسمی به معنای آتش زدن در تاریخ کشور است.
هنرهای تجسمی در تاریخ بشریت و در تاریخ افغانستان هم ریشه و پیشینه عمیق در فرهنگ و هویت کشور و ملت ما داشته. هویت ملت، قدرت معنوی یک ملت در آثار تجسمی از او ظهور میکنه و این باعث افتخار و بزرگی و شأن یک ملت نظر به سایر ملل میتونه محسوب شه.
نقاشی و میناتوری در افغانستان صدها سال پیشینه تاریخی دارد. مکتب میناتوری هرات توسط استاد کمال الدین بیزاد بیش از 500 سال پیش به شکوفایی رسید و این هنر از طریق هرات به کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافت. در سال گذشته میلادی هنر میناتوری به عنوان هنر مشترک میان افغانستان، ایران، ترکیه و آذربایجان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو ثبت شد. با این همه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در دو دهه گذشته هنرهای تجسمی در افغانستان به ویژه در هرات رشد چشمگیری داشت. صدها هنرمند جوان با فراگیری این هنر از رشته هنرهای زیبای پانتون‌های افغانستان فارغ شدند. اکنون با عملکرد طالبان در برابر هنرهای تجسمی مشخص نیست که در آینده سرنوشت این هنر غنی و تاریخی و هزاران هنرمند مانند حبیب الرحمن سلطانی چه خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
از دست فقر و از دست تنگدستی به خیر دیگه به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که مشکلات زندگی و اقتصادی بالای ما بس که فشار میاره، کنترل بدنی ما پیشون به خیر خارج میشه، اعصاب خود از دست داده ایم. یا امارت اسلامی ما هیچ مشکلی با تو نداریم، خیال از کی سازمان ملل متحد کمک از دست ما تحکیل نمیرسه.
ما قهر سلطان از ولایت جوزجان و که کمک میاید در کمکت در ما مردم نمیرسه، نابینا هستم، در ما یک چیزی ندادم.
مبیب از مزار شریف میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم یک آدم بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم.
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنن، این خود من فکر نمی کنم که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنن. اگر اینا واقعا بازخواست کنند، ببینید مردم افغانستان در چه حالت قرار دارند.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم شنیدن برنامه امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که با قطر درباره آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده، اما گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1,000,000 افغان طی ماه‌های اخیر به ایران فرار کردند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. وزیر دولت هند در امور خارجی میگوید که در پالیسی این کشور در قبال تروریسم تحمل جای ندارد. سازمان صحی جهان میگوید که اروپا وارد یک دوره طولانی مدت آرامش از همگیری ویروس کرونا خواهد شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام در امواج آزادی که در آن در مورد کنفرانس اخیر در مورد وضعیت زنان در بروکسل بحث می شود.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزای پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. این بار موضوع بحث ما نشست بروکسل و اهمیت آن بود. قسمی که می دانید این نشست روز چهارشنبه پایان یافت. در آن نشست پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل وضعیت زنان افغانستان مورد بحث قرار گرفت. قسمی که می دانید جامعه جهانی از طالبان می خواهند که تا حقوق زنان و حق تحصیل دختران را جدا مراعات نمایند. آیا طالبان این تقاضا را قبول خواهد کرد؟ سوالی است که روی آن صحبت خواهیم کرد. مهمانای برنامه آقای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات فرهنگ، محترمه ماری اکرمی رئیس شبکه زنان و همچنان دکتر صلاح‌الدین سعیدی حقوقدان و تحلیلگر سیاسی بودند. در قدم اول ماری اکرمی که خود در این نشست حضور داشت در مورد کنفرانس چنین معلومات دادن.
تشکر. قسمت شما هم شاهد بودین. این نشست در حقیقت یک مثل میکنم که زیادتر مسئله ازی بود که صدای زن افغانستان و مسئله زن افغانستان یک بار دیگه بازنگری کنن و بشنوان. گرچه بر من، بر شخص خودم که من پیش ازی که در نشست صحبت میکنم امی بس داشتم که ما زیاد صحبت کردیم، ما سالهای سال گپ زدیم، گفتیم، ولی متاسفانه گوش شنوا نبود، دنیا نشنید. و در صحبتهای دیروز من امی مثلا ذکر شد، ولی ناگزیر اگر مردم اگر صحبتم نکنن، اگر زنای افغانستان صحبتم نکنن، من فکر میکنم که زنای افغانستان زیادتر صحبتشان زیادتر از آدرس زن نیست، از آدرس مردم افغانستان است، از آدرس مردمی که به اصطلاح فعلا گروگان هستند، گروگان چندین مسائل است، مسئله گشنگی، مسئله فقر، مسئله آزادی که مرس انسان مردم داشته باشه. از هر آدرس اگر ببینیم فعلا مردم افغانستان همه
بسیار در یک حالت هستن که واقعا شنیدنش برای کسایی که یعنی اگه احساس داره برای وطن و احساس داره برای مردمش قابل تعامل نیست. این به این منظور بود که باید پس دوباره دنیا هم بشنوند و بدانند که دنیا چی کرد با افغانستان و در ضمن خواستای همگی از جامعه جهانی همی بود، در صورت که اگر مثلا ما جامعه جهانی میخواییم که برای طالبا به اصطلاح هویتشان یا برای شناخته شوند به اصطلاح یک حکومت، طالبا هم باید کارهایی را به اصطلاح مخواستهای مردم را باید به نظر گرفته و بتانند که به اصطلاح حکومت کنند. یعنی جاتر پیام به این بود که طالبا نمیتانند که به این دیده که دارن، به این تفکر که دارن و با این ایدئولوژی که دارن که با سر تمام مردم ایدئولوژی خود یا تفکر تر تفکر خود بقبولن و اونا فکر کنن که افغانستان مثل یک قریه است برشان، بر خود داخل، بر بیرون خود به مو شکل است، برای که دنیای بیرون همگی مصروف زندگی خود است، دنیای بیرون همگی خسته است و دیگه بر قصه افغانستان هم دیگه مردم نیست و قدر. جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا خواست که یک بار دیگه امی صدا شنیده شوه، گپا به اصلاح پس دوباره بازنگری شوه و ببینیم که چی میکنن.
خب دکتر صاحب، صلاح الدین سعیدی
به خاطر مسئله زنان افغان دو روز در بروکسل نشست صورت میگیره و جامعه جهانی رابط به اصطلاح علاقه مندی داره به آنچه که در افغانستان میگذره. اما بصراحت باید بگویم و لحظات قبل مصاحبه مشترکی با معاون سخنگوی طالبا هم داشتم زنده رادیوی تلویزیونی، اهمی این چیزها هم مطرح شد. متاسفانه جامعه جهانی با تأکیدات خود که تعامل با طالبا قطع بکنیم، جامعه جهانی رابطه خود با افغانستان با مسئله حقوق زن چونین شوه یا چونان شوه رابطه دادن و یک سلسله مسائل را و آنهای را که در این کنفرانس از نام مردم زنای افغانستان تمثیل کردن، اعتراضات جدی جامعه افغانی را با خود داره. اشتباهات را اینها جامعه جهانی و آنهایی که نمایندگی میکنن مرتکب میشن که در نتیجه از اون نتیجه بسیار منفی هست.
خب محترم ماری اکرمی، چیزی گفتنی دارین علاوه میکنین برای که دکتر صلاح الدین سعیدی هم مایوس بودن در مورد، از شما بشنویم؟
ما با احترام با صحبت جناب سعیدی صاحب و با بعض گفتاشن موافق هستم، ولی یک چیزی که به اصطلاح در صحبت های اکثریت بود وی بود که طالبا باید اول پیش از اینکه دنیا بشناسش باید امرای مردم افغانستان صلح کنه، آشتی کنه. ما نمیتونیم که به این شکل که طالب فکر میکنه جناب سیدی صاحب که یعنی کلی که فکر کنیم که کل مردم افغانستان 35 میلیون نفوس افغانستان همه طالب است و اگر ما به این شکل اگر پیش بریم و به این شکل اگر طالب هم اگر صحبت میکنه و ما با صحبت از او تایید کنیم که درست میگین، ما میفهمم که هدف شما ایتون نیست، ولی بعد بستانه من موافق هستم با شما که یک حقیقت تلخ است، ولی مردم افغانستان صدای خدا اگر در داخل باشه در بیرون باشه میکشن. نقطه آخر جناب سیدی صاحب، جامعه جهانی مجبور است که صدای مردم بشنوه. اگر زنای افغانستان میگیریم امی به این لحاظ که شما میگین که اکثریت گفتن طالب قبول نکنن، اگر طالب اگر قبول نشه نمیتونن که جامعه جهانی به اصطلاح بپذیرن. شما ببینین طالب مجبور است، باز من میگم مجبور است به خاطر از اینکه فعلا بر مردم نان برسانه، به مردم هوا برسانه، مجبور است که خواسته های مردم افغانستان به خصوص خواسته های زنای افغانستان بپذیره و بر از او به حساب پاسخ مثبت داشته باشند.
آقای سعیدی، اگر شما در بین خود صحبت کنین بیخی از موضوع دور میشیم، منتها از این برنامه یک نتیجه خوب باید برای آقای سعیدی. محترم ماری اکرمی، در مجموع اگر یک موضوع انتخاب میشه روی از اون موضوع زیادتر اگر فوکس شوه، در حال که در افغانستان کلگی به شمول خود و برخورد ایدئولوژیک میکنیم، این یک موضوع رو که میگیریم یک هزار موضوع رو در کتش یک جایی میکنیم. بله فعلا ضروری ترین چیزی است که نصف مردم افغانستان به کمک عاجل ضرورت دارن و جامعه جهانی هم میخواهد که یک راه پیدا شود که برزیا به اصطلاح کمک شود. حالا خبرهای خوبی که ما داریم، مثلا امریکا هم تصمیم خود دوباره بازنگری کرده و اثر نوشته کرده به اثر تقاضای ممالک اروپایی که به اساس از او همو مرکز خزانه امریکا نوشته کرده، یعنی بیان صادق بسیار واضح گفته که تمام بانک ها و انجیو ها یا میتونن که کت افغانستان، کت بانک های افغانستان کلش عملی کنن، مثلا همو مجوز صادر کرده که میتونه که بانک ها کار کنه. این یک خبر بسیار خوش است به میلیون ها انسان گرسنه و گشنه. یعنی دکتر سعیدی و محترم اکرمی، امی نو کانفرانس ها، امی نو صدا ها، این پشت از این نگردیم که صاحب از این صدا چه قسم آدم است؟ او وظیفه محکمه است. اگر مثلا ما کالو گپ میزنم اگر کدام جنایت کردیم، باز برین به محکمه، بگین که محکمه بیا یقین ما بگیره. حال ما در اینجا خانه میتونیم در نیم ساعت کل از یار یک طرفه کنیم، از او خاطر در موضوع بانیم. آقای سعیدی، این امی نو کانفرانس ها دلش که ماری اکرمی است، دلش که هر کس که است، امی صدا را کشته، تاثیر خوب میکنه به جامعه جهانی نیقو. چی میگین آقای سعیدی؟
مطمئنن تاثیری مثبت داره، اما براهای باید رفت که نتایجش بهتر باشه، براهای باید رفت که عملی باشه. ما جانب عملی را همی چیز میبینم که این به اصطلاح گذشته های طالب نباید به مشروعیت طالب رابطه داده شود، بخاطر اینکه مشروعیت حاکمیت به حقوق زن و به حقوق مرد نیست. مشروعیت طالب، مشروعیت حاکمیت به اراده ملت است. امی برداشتی که طالب از وسائل مختلف داره به ملت پیشکش بکنه که آیا ملت او را قبول میکنه.
فهمیدیم آقای سعیدی، خلاصه مطلب به اصطلاح مردمی، طالب هم نگویه که والا مرغ ما یک لینگ داره، از او خاطر اونام باید به اراده مردم ذره احترام داشته باشن. خوب
من اینجا امی بس جاتر شما اگر صحبت های کنه که اگر تقریب کده باشین در پولی صحبت های همگی تاکید امی بود که مردم افغانستان باید فراموش نشه. ما مثلا اگر خواست میخواییم چیز را از طالب میخواییم و او قبول نمیکنه، جامعه جهانی همین را به اصلاح یک بانه جور کنه و پیسی افغانستان را قید کنه یا بر مردم افغانستان کمک نرسه. این هم در لابلای اکثریت و صحبت های همگی بود و تاکید ترزی بود که مردم افغانستان باید از این بیشتر متضرر نشن. ولی اگر مثلا در اینجا مثلا پیسه که دنیا روان میکنه، خب برای کی روان میکنه؟ خب بر حکومت روان میکنه. وقتی که اگر حکومت اگر جوابگو بر مردم و خواست مردم نباشه، جوابگو بر به اصطلاح صدای مردم نشنوه و به اصطلاح احترام بر مردم نداشته باشه، این هم مردم حق داره صدای خود را بلند کنه. اما شما مثلا ببینید که مثلا وقتی که اگر از یک طرف ما هیچ چیز نداریم، مخالف از این طرف دیگه، مثلا ما از اینکه بتونیم یک کار دیگه کنیم، هر روز مثلا زندگی رو سر مردم تلختر میسازیم، مردم رو تهدید میکنیم، تعوین میکنیم، افتار میتونیم که اگر این کار کنیم ما این از شما ببینیم امروز ما دو دختر دیگه مثلا امروز مثلا از ما بین خانش کشیده شد نه؟ آیا این مثلا مردم افغانستان و خصوص زنای افغانستان قابل قبول برش هست؟ نیست. امروز ببینیم مثلا باز پس این موضوع سر از یک طرف ما کوشش داریم، مردم کوشش داره که مثلا جامعه جهانی را متقاعد بشن، از طرف دیگه مثلا طالب سرامی هم کاری را نمیکنه، ما داریم این شرایط مثلا احترام نمیگذاره که صدای مردم را بشنوه، ناگزیر میسازم زن و مرد که برخلافشان موجوده که هیچ وقت فکر نمیکنم که مثلا ما ایدئولوژی ما با طالب بتونه یک جای، ولی ما طالب هم منعیسی اگر فقط تلف ما امروز ما میپیسنم که طالب هست، ولی طالب باید خودم حیار باید بسازه.
محترم آقای زبیلله مجاهد که خودشان سخنگوی امارت اسلامی و همچنان معین وزارت اطلاعات فرنگ، از خبرهای خوب شروع کنیم. خبرهای خوب زیاد بود در این روزا بخیرم در راجع به افغانستان. یکی از این مجوز که از طرف جامعه بین‌المللی آمریکا اینا صادر شده بودن، او تجدید نظر شد، گفتن هر نوع معاملات میتونن بانک‌ها و انجیو ها با افغانستان عملی بکنن. یکی از خبرهای خوب امی بود. خب به هر حال در این مورد کنفرانس که تقاضاهایی که از طرف ازوا میشه، تا چی حد بر شما قابل قبول است؟
بله، تمام اون تقاضاهایی که با ارزش های مردم افغانستان و موافقت باشه، منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شده باشه و همچنان حقوق مشروع افراد در افغانستان، این قابل تایید است برای ما. تلاش میکنیم که رسیدگی صورت بگیره و خواستهایشان و نیازمندی هایشان تکمیل شود. به هر صورت باید از دنیا خواسته شود که فشارهای وارد میشه باید علیه مردم افغانستان وارد نشه که باعث فقر و زیاد مشکلات در افغانستان میشه. مسئله دیپلماتیک و به رسمیت شناختن باید حل شود تا راه باز شود، یک راه هم و راه گفتمان و همچنان راهی که کارهای عملی بتانیم و اقدامات عملی را مشاهده کنیم.
خب مجاهد محترم، پیشتر چند شنونده تلفن کردن، یکی از این سوالا بسیار جالب بود مربوط به شما و دور بسان در میکنه، منتها قبل از او خود محترم ماری اکرمی که در اونجا تشریف داشتن اگر سوالای اساسی را میخواین مستقیما از شما بپرسن از اونها براشون فرصت میتیم. محترم ماری اکرمی بفرمایید سوال اساسی تان و در رابطه با نتیجه کنفرانس بروکسل اگر به آقای مجاهد راستن بپرسین بفرمایید.
تشکر. نظری صرف عرض سلام دارم خدمت مجاهد صاحب و امروز بار اول است که امروشن در این برنامه هستم. من فکر میکنم که مطمئن هستم که آقای مجاهد شاید تمام مسائل تعقیب کرده باشن، صحبت های همگی در صحبت های همگی تاکید سر رهایی دخترایی بود که در این مدت بناحق بندی شدن و به خصوص امروز خبره که واقعا همه زنان را باز تکان داد، دو دختر دیگه که از مابین خانش به خلاف کلچر شریعت فرهنگ افغانیست از مابین خانش کشیده شده. آیا ما با می رقمه که مثلا فعلا اگر حکومت طالبا با می رقم با مردم برخورد کنه، آیا انتظار از این میره که مثلا جامعه جهانی بتونه به رسمیت بشناسه طالبا را؟ یک سوال. سوال دومی که همه گی بحث را زی بود که اول طالبا باید امرای مردم صلح کنه. من می فهم که مشکل است، اما ضعف اساسی هست که امی بحث بود اگر طالب با مردم صلح نکنه در نصف شب در خانه یک زن بره و زن از مابین خانش بکشه که تمام خلاف تمام رکنای اساسی اسلام، قانون اساسی، تمام مسائل افغانیست، این هیچ قابل قبول برای مردم افغانستان نیست. اما کسی که جرات نمیکنه در داخل افغانستان صدای خود بلند کنه، آیا این راه حل است؟ آیا ما با کدام راه حل دیگه ما میتونیم برسیم؟ ما میخواییم از جناب مجاهد پرسان کنم که چرا تا به حال بمی خواسته های زنا یا خواسته های مردم افغانستان که رهایی از این زنا چرا تا به حال پاسخ داده نشده؟
مجاهد صاحب محترم مستقیما سوال گرفتین سیف.
تشکر. من هم سلام خود تقدیم میکنم. اول باید بگم که این خانم ها رو که شما نام بردیم که گرفتار شده در این مورد بریان داره، ما تا به حال نتونستیم که دقیق کنیم که واقعا کسی گرفتار شده باشه و یک راپور را هم مچم خدا کنه درست نباشه. به ممی چند ساعت دست ما رسید که بعضی از خانمات دستور گرفتن از بیرون که تلفن‌های خود را خاموش کنند، در خانه های خود را یک نوع پت بکنند و باز ادعا کنند که گرفتار شدن تا زمینه بیرون رفتن از کشور برشان فراهم شد، چند روز بعد بگویند که رها شده ما میگریزم از افغانستان زیر تهدید هستیم. این هم یک راپور بود که به ما مواصلت کرده. من نمیتونم دقت یعنی 100% تیره تایید کنم ولی یک شایعه بود. بر صورت ما هم تلاش میوردیم که چطور ممکن است خانم ها گم میشن و ناپدید میشن و باز هیچ اداره امنیتی هم ما که چند روز است که استخبارات را و همچنان وزارت داخله که مسئولیت داره در مورد تمام ارگانهای شما تب و تلاش کردیم، سرنخی پیدا نشد. استراتژی امارت اسلامی افغانستان نیست ولی ما تلاش میکنیم که عاملی عاملی نیست، شاید دیگری هم باشه که از این موقعیت سوء استفاده بکنن یا به نام خانما و گرفتاری خانما یک نوع مشکلات را به حکومت ایجاد کنند. در این تلاش هم هستیم. باید بگیم که اگر از طرف امارات اسلامی افغانستان خانما گرفتار میشه با آنها هرگز وضعیت نادرست نخواهد شد و ایرم با شما نگوین که خانم حکومت حق نداره هیچ خانم را دستگیر کنه، چون نظام به خاطر امنیت مسئولیت داره، به خاطر بقا مسئولیت داره، به خاطر مسائل سیاسی و دیگر مسئولیت داره که مردم را کنترل بکنه، حق مردم را بخواه. او اگر مرد باشه، زن باشه، اگر خدای نخواسته مرتکب کدام جرم میشه، حکومت حق داره که او را بازداشت کنه و طبق قانون برخورد بکنه امرشان. نباید این مسئله قهاد باشه و اینقدر سر و صدا برپا کنه.
خب مجاهد صاحب، امروز یک شنونده گفت که یک دکتر امروز در کابل اختطاف شده یا رو بوده شده، او را ما نمیفهمیم، اونتا اونا گفتن ادعای از او شنونده است و همچنان در سوسیال میدیا از زهرا محمدی یاد شد که اونا هم گرفتار شده، دیروز یا پریروز در مهمان برنامه ما بودن زهرا محمدی. این خبرات تا چی حد درست است؟
ما تلاش میوردم که ویرا دقیق کنیم تا بالا نتونستیم، البته تلاش میوردم. من قبلا گفتم شاید کدام شایعه باشه، شاید کدام دسیسه باشه،
درست
شاید
درست.
کدام یک حرکتی باشه که بدنامی هم ایجاد کنن و به خود رای فرار و گریز هم فراهم کنن که باز بسیار قدردانی پذیرفته شوند یک جای پناه ببرن.
بله، با اجازهتون آقای مجاهد، اینجا یک متخصص. بله بفرمایید. ماری جان بفرمایید.
یک نکته میخوام من یک نکته آقای مجاهد، شما گفتین که مثلا حکومت حق داره که مثلا مردم اگر کار میکنه که سرزنش شوه. ما بازم تاکید میکنم، من از یک دختر افغان، من از یک زن افغان، هیچ حکومت حق نداره بدون از اینکه به اسلام و چی میگن اسناد داشته باشه باز برن در خانه یک زن، نصف شب یک زن در کلچر افغانی از خانهش بکشن و باز کل دنیا خبر شوه. و ایران قسم شما اگر امیدوار شما میگین که شما خبر ندارین، خودشان مایه نگران نیست که مثلا وقتی که حاکمیت دارین در تمام کشور، حاکمیت دارین، شما میگین کل کشور تحت کنترلتان است، یک نفر از خانهش کشیده میشه و هم یک زن، ایش چطور میتونه که مثلا این قابل قبول باشه؟ خودش فاصله رو بین شما و بین مردم ایجاد میکنه.
محترم اکرمی، این موضوع رو بسیار چی نکنیم که از اصل موضوع دور نریم. درسته سی سوالا کلش تره شد. با اجازه مجاهد صاحب، ما یک متخصص داریم که خودشان قانوندان است، از افغانستان هم هستن، صاحب چندین کتاب است از این قبیل مسائل، دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی. دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی صاحب، شما بدون از اینکه به سیاست داخل شوین، از لحاظ حقوقی، از لحاظ شریعت، در لحاظ افغانیت امی مسائل یک کمه که تشریح بکنین که منظور ما امی است که اردو طرف به یکی دیگه به تفاهم برسن، دیالوگ بکنن، صحبت ها بکنن. اوس مقصد ما جنگ انداختن نیست. سعیدی صاحب بفرمایید.
شکر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب مجاهد صاحب تقدیم هست. جناب مجاهد صاحب 20 سال امو موضوع را گفتن که حال هم گفتن و دلیل اصلا کدام چیزی نوی تقریبا نیست. ما فکر میکنم با تمرکز به کسهای انفرادی ما دازی کار را کرده نمیتانیم. سخن مرکزی ایست که قانون حاکمیت شوه، ای که یک نظام، یک حاکمیت بخاطر ایجاد نظم اطاعت کرده میتانه بخاطر امنیتی، ای هم کدام گپ نو نیست، کاملا قابل فهم است. اما افراد و اشخاص به اساس قوانین به اصطلاح مورد پیگرد قرار میگیرند که او قوانین قبل از اجرای عمل خلاف نافذ باشه. متاسفانه مطابق با قوانین جهانی و مطابق با شریعت اسلامی هم در این راستا تا حال ما در موارد زیاد قوانین قبلی ملغا هست، قانون جدید وجود نداره و بیشتر قبل از اینکه تصمیم قانون باشه، تصمیم افراد و اشخاص و حالت لاقانونی هست. در شرایطی که قوانین قبلی نافذ نیست و قوانین جدید وجود نداره، حالت غیر قانونی است، ما به هیچ وجه از این حالت دفاع کرده نمیتانیم. ای که اراده نیک جناب مجاهد صاحب وجود داره در این شک و تردید ندارم، اما سیستم ساز نیست و در این راستا حاکمیت طالب تر موارد زیاد به اصطلاح کم آمده. امیدوار هستم همین امروز اعلان بکنن، همین فردا اعلان بکنن که تمام آن قوانین را که ما ملغا قرار ندادیم قابل اعتبار هست و با اساس از او اجراءات صورت میگیره، چون این چیزی را تابال نکردن. شرایط انقلابی شش ماه دوام کردن قابل قبول نیست. در راستا مسائل زیاد دیگری هم وجود داره در مورد قضا، محکمه، عدالت.
خیر او را اوقدر زیاد پشتش نگردیم. حالا مجاهد صاحب اگر بسیار کوتاه جواب بدین که این کنفرانس باز یک جنبندی کنیم.
بله جناب، گفتمانشان و حرفاشان درست است، قانون باید باشه، ولی ای که ما آمدیم و اعلام کردیم که یک حکومت اسلامی ساخته شد بعد از این قوانین شرعی مرایل اجرا است، به نظر من این سوال تا حد زیاد دفع میکنه، بخاطر اگر مجرمین جرم میکنه محکمه وجود داره، قوانین ما از قبل مدون معلن است، مردم افغانستان مسلمان است که گفتی قانون شریعت از این بعد تنفیذ است، به این معنی است که تمام مردم میفهمه که قانون شریعت چی است و همچنان او محاکمه که فیصله میکنه هم به اساس همین قوانین شریعت که او تمام حقوق فردی و اجتماعی مد نظر گرفته شده و همچنان فیصله ها صورت میگیره، محاکم ما فعالیت دارن و سانوندوالی موضوعات رو تعقیب میکنن، قماندانی و اوضاع همچنان مورد امنیت و بعضی جمعگیری از طریقه ها اقدامات دارن، یه همه در یک قانون جمع میشه. ولی او قسمی که جناب گفتن مثلا قانون مدنی به وجود نامده یا قوانین نو که دستساز باشه او به وجود نامده، یک پروسه است که باید شاید بعدا یا تکمیل شود یا راه حل برش پیدا شود، ولی لا قانونیت نیست. قانون وجود داره، اسلام و فقه اسلامی جامعه اجرا است، اما تمام مسائل زندگی انسان و حکومتداری و مسائل ما که با او درگیر هستیم ایرا احتوا میکنه.
بله خب بله به نوبت اگر گپ بزنیم برای اینکه وقت هم کم شده. بله محترم اکرمی بسیار کوتاه است.
ما صرف یک نقطه برای چی کمی بسیار بعد از مدت ما امرای آقای مجاهد اینجا هم صحبت شدیم. ما صرف میخوایم سوال کنیم که آقای مجاهد امی ببخشن مایندام نکنین امی مشکل حساسی جامعه مردانه افغانستان با میزانات چیه؟ شما در تمام برنامه تون شما ببینید قلب آدم درد میگیره، یک زن در اونجا نیست. در تمام برنامه‌تان اون روز دیدیم که مثلا شیر هم شما دوست دارین که خودتان بین خود باشین. آیا زنها انسان نیست؟ آیا زنها این منعیس انسانی حق ندارن که با می تمام مسائل اجتماعی و انسانی اونا دسترسی داشته باشن؟ چرا ما اقدر مقاید، چرا که ما قید بسازیم که مردم افغانستان یا موزن بدبخت کار بکنه که با شما هم کلی که بگه که میخوای کیس جور کنه؟ شما باور کنید که هیچ کسی که از افغانستان مده و خواست بخواد.
بله بله فهمیده شد. درست است یک جواب میگیریم. ماری جان ما یک برنامه خاص میگیریم از آقای مجاهد دعوت میکنیم باز خوب صحیح امی موضوع را صحبت میکنیم. منتها مجاهد صاحب بسیار کوتاه جواب بدین و که به یک سوال اساسی ماند. بفرمایید.
بله ما گفتیم که در این مورد تشویش نداشته باشم. خانم‌ها حقوقشان داده میشه ولی ما حقوق در چارچوب شریعت اسلامی به خانم‌ها قائل است. که در یک مجمع چند تا از مردا جمع میشن یا مجلس جور میکنن ضرور نیست خانم‌ها اونجا باشه. اگر باشه از لحاظ شرعی مسئله حجاب از او مطرح میشه، مسئله جدایی از او محل مطرح میشه، دیگر مسائل هم با خود داره. اگر خانم به چیزا باور نداره در دیگر جا زندگی کرده برای مشکل خودش. ولی جامعه افغانستان چیز مهم است، به این چیز مردم کشته شدن، مبارزه
کردن. بله مجاهد صاحب یک موضوع خوب است که متخصصینام از دیگر دنیا هم جمع بکنیم صحبت کنیم. سعیدی صاحب وقت سیخ شده میره، یک دقیقه نیم دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
در رابطه با مسائل فقهی که فتاوای شخصی وجود داره و 50 سال قبل در افغانستان در محاکم اجرا می شد، چون توحید نشده بود اکثرا مورد سوء استفاده قرار می گرفت. لذا قانون مدنی افغانستان تلاش است از جمع از این فتاوای شخصی و تاکید کردن که در اسلام قوانین اسلامی وجود داره، برداشت و فهم از مسائل مختلف، از مجتهدین مختلف در حل مسائل مختلف متفاوت است. لذا به یک توحید ضرورت داشت و می خاطر 50 سال قبل یا 40 سال قبل قانون مدنی افغانستان.
بله بله فهمیدم. آقای مجاهد این نوع کنفرانس نتایجش آدم حس میکنه، مثلا نمی مجوزی که صادر شده از طرف امریکا که گفته تمام داده معامله ها میتونه از طریق بانک ها و این جی ها شو و این به دلار هم تا 10 افغانی تاثیر کرد، 10 دلار یعنی 10% تاثیر کرد. یک نتیجه گیری کنین سه بعد برنامه
گام مثبت بود. در عموم هر چیزی که به منفعت مردم افغانستان باشه ما تایید میکنیم و از امریکایی‌ها باز هم می‌خوایم که تمام مسائل اقتصادی را از موضوعات سیاسی و جدا کنند، چون اقتصادی زندگی بشر متاثر می‌سازد، موضوعات بشری است و مسائل دیپلماتیک و سیاسی را از روزانه‌های خود تعقیب بکنند. انشاءالله رسیدگی صورت می‌گیرد و گام خوبی است. ما را تایید می‌کنیم و همچنان گام خوب می‌دانیم.
یک نکته آخر با متأکید از گفت شما، اگر تا باز هم میگم که گفت خوب است، اقدام خوب است و این تأکید هم شد سر از این که دنیا بشناسه، ولی ما باز میگم اگر طالبان، اگر امارت اسلامی خواستای مردم افغانستان، خواستای زنای افغانستان مد نظر نگیرن، منعیس انسان امرای زنای افغانستان رفتار نکنن، ما فکر نمیکنم.